درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. انشاءالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأکید وزیر خارجه ایران بر ایجاد حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم در افغانستان. و تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در مشهد. وزیر امور خارجه ایران گفت افغانستان نیازمند راه حل‌های فوری است و بی‌توجهی به چالش‌های امنیتی کشور این مشکلات را دامنگیر منطقه و جهان خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان افزود اگر جامعه بین المللی به چالش های امنیتی این کشور ناشی از تحرکات گروه های تروریستی توجه جدی نداشته باشد، تبعات منفیش دامنگیر منطقه و جهان خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران تشکیل حکومت فراگیر و مبارزه با تروریسم در افغانستان مهم ارزیابی و بر ضرورت حمایت از ابتکارات منطقه‌ای به ویژه چارچوب همسایگان برای کمک به حل چالش‌های افغانستان تأکید کرد. امیر عبداللهیان همچنین برای همکاری ایران با سازمان ملل متحد در مسائل افغانستان اعلام آمادگی کرد. امیر عبداللهیان مأموریت سینرلی اوغلو را در شرایط فعلی سنگین و دشوار توصیف و ابراز امیدواری کرد. با توجه به تجربه مفید و پشتوانه حرفه‌ای ارزیابی دقیق‌تری از واقعیت‌های افغانستان ایجاد شود و این مأموریت و شکل موفقی به سرانجام برسد. سینرلی اوغلو هم در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از فرصت تبادل نظر و گفتگو با وزیر امور خارجه ایران با ارائه ارزیابی خودش از تحولات افغانستان بر اراده سازمان ملل متحد برای حمایت از ابتکارات منطقه‌ای و چارچوب همسایگان با هدف کمک به تشکیل دولت فراگیر در این کشور تأکید کرد. همچنین حسن کاظمی قمی در تهران در دیدار هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان با افزایش ورود مهاجران افغانستانی به ایران پس از حاکمیت طالبان اشاره کرد و گفت همکنون حدود 6 میلیون مهاجر قانونی و غیر قانونی افغانستانی در ایران زندگی می کنند. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان اضافه کرد روزانه 5000 مهاجر افغانستانی وارد ایران میشن و 3000 ویزا هم برای مردم افغانستان صادر میشه. وی بر تشکیل حکومت فراگیر و آغاز گفتگو بین گروه‌های افغانستانی به عنوان راه حل مشکلات سیاسی افغانستان تأکید کرد. سفیر ایران در افغانستان همچنین از بی‌توجهی طالبان به تأمین حقابه ایران انتقاد کرد و گفت طالبان به توافق‌نامه‌های دو جانبه برای تأمین حقابه ایران عمل نمی‌کند. تأکید وزیر خارجه ایران بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان و مبارزه با تروریسم در این کشور در حالی بیان شده که روسیه هم قرار هست نشستی را در همین راستا برگزار بکنه. در برنامه دیروز دعوت روسیه از حکومت طالبان برای سفر به روسیه و حضور در فرمت مسکو را مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم خدمت شما عزیزان شنونده که سفیر روسیه در افغانستان از وزیر خارجه حکومت طالبان برای شرکت در نشست آینده فرمت مسکو دعوت به عمل آورده. با این حال امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اظهار داشت که نشست فرمت مسکو در راستای ایجاد هماهنگی در منطقه نقش مهمی دارد و تاکید کرد مسکو باید صدور ویزا را آسان بکند تا تاجران و سایر افغانستانی ها بتوانند به آسانی به روسیه سفر بکنند. این دعوت در حالی صورت گرفته که زمان برگزاری نشست فرمت مسکو هنوز مشخص نیست. شهاب لیوال آگاه امور طالبان در گفتگو با یک از رسانه‌های افغانستان در مورد دعوت روسیه از حکومت طالبان برای حضور در نشست فرمت مسکو را برای حکومت طالبان مهم ارزیابی کرد و گفت
قبل از اینکه ما برگردم به فرمت مسکو روی از این بحث بکنیم. عموما کشورهای منطقه ضرورت دارند تا با حکومت هایی که در افغانستان حاکم هستند، حاکم مطلق، اینا در تماس باشند. از نگاه بعد سیاسی اگر ما بگذاریم، در بعد اقتصادی بیشتر اینا ضرورت ما برهم دارند. اگر ما در فرمت مسکو میبینیم، چین هست، پاکستان، هند، کشورهایی هست که اینا برای انرژی و همچنان به غلجاتی که از طرف کشورهای روسیه و متحدینشان به این طرف هند و پاکستان سرازیر میشه، اینا ضرورت دارن تا با افغانستان در تماس باشن. و خود ساخت فرمت مسکو به خاطر از بین بردن بحران افغانستان و به خاطر همکاری با افغانستان بوده و ساختارش عموما همچنین بوده. اما بعد از اینکه امارت اسلامی در افغانستان حاکم میشه، چین خواستهای خودش را داشته و روسیه هم خواستهای خودش را، حکومت کنونی در افغانستان اینا داشتن که امارت اسلامی و حکومت فعلی افغانستان اینا در مقابل تمام خواستهای جهان و همچنان کشورهای منطقه اینا استقلالیت سیاسی خود را اینا حفظ کردن. اینا در صدد ازی هستن که در تقابل شاخ به شاخ شدن قطب شرق و غرب قرار نگیرن. اینا کوشش میکنن که مستقلانه عمل بکنن و در دایره منافع ملی و اسلامی خود با روسیه و با ممالک همجوار ما میخوان اینا در رابطه باشن. ای که روسیه سال پار اینا کوشش کردن یک نشستی را اینا برگزار کردن، اما از افغانستان و از حکومت کنونی افغانستان اینا دعوت نکرده بودن. فکر کنم فرماتشان و یا موی جلسهشان هیچ نتیجه مشخصی نداشت، چون از نام این فرمت پیداست که بخاطر وضعیت افغانستان کشورهای منطقه مخصوصا روسیه، چین اینا 100% از خواستهای پارسال خودشان عقب نشینی کردن. چون جنگ اوکراین جنگی است که جنگ آینده جهان است، جنگی است که غرب در تقابل شرق قرار گرفته، یا غرب در حراس است از دوباره به پار شدن شرق در سردمداری فقط چین و روسیه است که بیشتر روسیه کوشش میکنه که ناتو، عضو ناتو و کشورهای غربی را از دایره مرزی خودش بیرون بکنه. و ای که این جنگشان تداوم پیدا کرد، جنگشان بیشتر و بیشتر شد، اینا ضرورت به یک اتحاد اتفاق منطقه‌ای پیدا کردن که اگر اینا با افغانستان و حکومت کنونی افغانستان در تماس نباشن و یا خواستهای حکومت را اینا قبول نکنن و ای با حکومت امارت اسلامی اینا در روابط و در تعامل نباشن، اینا نه تنهایی که در اوکراین با مشکلات جدی مواجه هستن، بلکه در ممالک که مربوط به جغرافی افغانستان میشه، مربوط به مثلا همسایه های افغانستان میشه. سیاست روسیه، سیاست چین در منطقه و فرا منطقه سیاستی نیست که مبنی بر نوعیت حکومت ها باشه. اینا بیشتر کوشش میکنن سیاست متحدانه و سیاست اقتصاد مدارانه داشته باشن، بدور از اینکه در کشورها چین و حکومت ها در تعامل در جریان است.
تحلیلی بود از شهاب لیوال، آگاه امور طالبان. مولا محمد حسن آخوند، سرپرست ریاست الوزرای امارت اسلامی طالبان، امروز 26 سرطان از قندهار به کابل بازگشته. بلال کریمی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتی نوشت که مولا محمد حسن آخوند پس از بازگشت دوباره به کابل به وظایف خودش به عنوان سرپرست ریاست الوزرا ادامه خواهد داد. این در حالی است که مولا محمد حسن آخوند در پایان ماه ثور برای درمان و استراحت به قندهار رفت و مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرا، جایگزین مولا محمد حسن آخوند به عنوان سرپرست ریاست الوزرا تعیین شد. آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی توسط شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد مقدس و جامعه روحانیت امامیه هرات برگزار گردید. در این مراسم حسین شرافتی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی، و حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات، پیرامون عزاداری ماه محرم و سفر اربعین مهاجرین افغانستانی سخنرانی کردند. یدالله شیخ زاده رئیس شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در این مراسم اظهار داشت جامعه پیر غلامان حسینی به عنوان قشر تاثیرگذار و الگو دهنده به نوجوانان و جوانان میتونن که نقش بسزایی را در ترویج فرهنگ حسینی ایفا نمایند. یدالله شیخ زاده مسئول شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد در گفتگو با همکارم حسین زاده در خصوص برگزاری نخستین آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی توضیحات بیشتری داد که با هم میشنویم.
الحمدلله توفیق داشتیم که اولین آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی رو در سطح مهاجرین افغانستانی در شهر مشهد برگزار کنیم. خب در این مراسم که با حضور مدیر کل محترم اداره اطفاء استان خراسان رضوی برگزار شد در حسینی محبان لایمه، از 18 نفر از پیرغلامان حسینی که در جامعه ما مسئولین برگزار کنندگان هیئت‌های مذهبی از قدیم الایام چه در افغانستان و چه در مشهد مقدس بودند تجلیل به عمل آمد. خب همونطور که میدونید جامعه پیرغلامان ما به عنوان قشر تاثیرگذار و الگو دهنده هستند به نوجوانان و جوانان و میتونن نقش بسزایی رو در ترویج فرهنگ حسینی ایفا کنند و ما وظیفه خودمون دونستیم که این مراسم تجلیل رو از این بزرگوارا انجام بدیم. بالاخره علاوه بر این که به نوعی این کار در راستای حفظ شاعر امام حسین هست، این پیرغلامان عزیز میتونن الگوهایی باشن به جامعه دینی مذهبی ما و طبیعتاً با رفتار خودشون میتونن مردم رو جذب هیئت و دستگاه معظم حضرت امام حسین علیه السلام بکنن.
اگر بفرمایید که در آستانه ماه محرم مهاجرین افغانستانی چه برنامه‌هایی دارن در این ماه در رابطه با موکب‌هایی که برپا میشه، جلسات مذهبی که در این ماه در سطح شهر مشهد برگزار، اگه توضیحات بفرمایید.
بله خدمت شما عرض شود بیش از 150 هیئت که زیر مجموعه شورای هیئات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد هستن، قالب این هیئات مذهبی برنامه‌هایی دارن که در چند نقطه محوری مشهد مقدس مثل خیابان طبرسی، خیابان امام رضا برگزار میشه. مواکبی هم نیز از سمت مواکب هیئات مذهبی مهاجرین در خیابان امام رضا، چه در فلکه وقوع چه در خیابان امام رضا، 5 موکب پذیرایی برنامه‌ریزی شده که اونجا دایر بشه. همچنین حسینی‌ها امام مثل حسینی حراتیا و بقیه تکای امام نیز برنامه‌ای در این 60 شب ماه محرم و سفر نیز دارن.
یکی از موضوعات بسیار مهمی که همواره علمای دینی تاکید میکنن این است که در جلسات و در ایات مذهبی باید شور حسینی در کنار اون شعور باشه و جلسات از برخی آفتها پیراسته شه. در این راستا چی تلاش های صورت گرفته از طرف شما؟
در همین مراسمی که در آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی بود، ما دعوت کردیم از مسئولین حیات مذهبی مهاجرین افغانستانی موقع مشهد. در اون مراسم جناب حجت وحیدی ریاست جامعه روحانیت امامی هرات در رابطه با بحث مواردی که فرمودید نکاتی رو به مسئولین حیات مذهبی و خطرهایی که داره در رابطه با انحرافات حیات مذهبی توضیح دادن و الحمدلله خدا رو شاکریم که در بحث حیات مذهبی مهاجرین ما بعد از پایشی که ما انجام دادیم این نکات زیاد دیده نمیشه، شاید انگشت شمار، که اونها طی بررسیایی که کردیم روحانی نداشتن در هیئتشون که با هماهنگی که با جامعه روحانیت انجام شد به اون هیئت ها ما روحانی اعزام کردیم که در دهه اول ماه محرم انشالله مواجه نشن با این خطرات. در پایان مراسم تجلیل از پیرغلامان از 7 نفر از جوانانی که در بحث رسانه‌ای با حیات مذهبی همکاری لازم گذاشتن ما تقدیر کردیم، من جمله 3 خبرنگار محترم ما، چه در حوزه صدا و سیما شبکه خبر و چه در حوزه شبکه تمدن افغانستان و خبرگزاری صدای افغان، و 2 نفر از خبرنگارهایی که حوزه حیات مذهبی رو در خود کانال‌های بستر مهاجرین پوشش میدادن، ما از این 7 نفر تجلیل به عمل آوردیم به پاس خدمات رسانه‌ایشون برای حیات مذهبی.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
ساعت 7:04 دقیقه است. با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. از همراهی شما با برنامه امروز انعکاس بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سال هاست که انواع و اقسام گوشی های همراه که در ایران سرقت میشه در بازارهای شهرهای افغانستان با قیمت ناچیزی به فروش میرسند. فروشندگان موبایل های دست دوم در کابل که تعداد اونا به هزاران نفر میرسه میگن که گوشی های سرقت شده از ایران ابتدا به ولایت های هممرز با ایران شامل هرات و نیمروز منتقل و سپس در سراسر افغانستان پخش میشه. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما به یکی از بازارهای کابل رفته و گزارشی در همین خصوص تهیه کرده. خب مشکلی در پخش گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما در ارتباط با فروش گوشی های سرقتی در بازارهای افغانستان پیش آمده. عذرخواهی میکنم از شما عزیزان شنونده. دوستان ما دارن تلاش میکنن، اگر آماده شد که خب امروز تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، اگر نه انشاءالله در برنامه فردا تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. اما مسئولان امنیتی حکومت طالبان در بدخشان میگن که روند تخریب کشتارهای کوکنار که 3 ماه قبل در این ولایت آغاز شده بود با تخریب 40,000 جریب زمین از وجود کوکنار اکنون آخرین مزارعش را در ولسوالی خاش هم تخریب کردند. رئیس هیئت اعزامی معینیت مبارزه با مواد مخدر حکومت طالبان که به بدخشان سفر کرده میگه که پروسه محو مزارع کوکنار بنابر فرمان رهبری حکومت طالبان 3 ماه قبل در کشور آغاز شده بود، اکنون در آستانه ختم شدن است. گزارش بشنوید از سمیع خاوری.
روند تخریب کشتزارهای کوکنار پس از 3 ماه فعالیت در بدخشان پایان یافت. مسئولان امنیتی در بدخشان میگویند روند تخریب کشتزارهای کوکنار که 3 ماه قبل در این ولایت آغاز گردیده بود با تخریب 40,000 جریب زمین از وجود کوکنار اکنون آخرین مزارع آن را در ولسوالی خاش نیز تخریب کرده اند. مولوی عبدالقیوم شجاع رئیس هیئت اعزامی معینیت مبارزه با مواد مخدر که به بدخشان آمده است میگوید پروسه محو مزارع کوکنار بنا به فرمان رهبری حکومت 3 ماه قبل در کشور آغاز گردیده بود، اکنون در آستانه ختم شدن قرار دارد. او می افزاید در بدخشان 40,000 جریب زمین از وجود این بوته پاک سازی شده است.
موجه نشه تو گو معینیت مبارزت ملګری چکم راغلی دی د بدخشان ولایت درې میاشتې کېږي دغه تریاکو او د چرسو د کښت د بندېدو او د تخریب زمينه لپاره چې ملګرو کار سره کړی تقریبا درې میاشتې کېږي بدخشان ولایت کې چې څلور زره جریب ځمکه کېږي او نور به هم د دې بعد ادامه لري.
شفیق الله حفیظی مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بدخشان میگوید عملیات تخریب مزارع کوکنار که از 3 ماه پیش در این ولایت آغاز شده بود تا چند روز دیگر به پایان میرسد. به گفته مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس بدخشان روند تخریب مزارع کوکنار و چرس تا آخرین مرحله نابودی آن در این ولایت ادامه خواهد داشت.
نظر به فرمان شماره 31 ما تقریبا 3 ماه شده است که تخریب کشت کوکنار یا کشت بنگ در ولایت بدخشان آغاز کردیم که اولی تخریب ما شروع در ولسوالی کش ولایت بدخشان بود، ارگو بود، درایم بود که ما تانستیم تا فعلا 40,000 جریب زمین را تخریب بکنیم. ما فعلا با هیئتی که از معینیت وزارت مبارزه علیه مواد مخدر آمده، فعلا در ولسوالی خاش هستیم، تقریبا منظم جریان داره.
سردار محمد ایدی ولسوالی خاش ولایت بدخشان میگوید روند تخریب مزارع کوکنار در این ولسوالی تا 95% به گونه موفقیت آمیز پیش رفته و متباقی آن نیز در حالت تخریب قرار دارد. از سوی هم شماری از دهاقین در بدخشان میگویند آنان بنابر مشکلات اقتصادی که دارند دست به کشت این بوته زده اند و از مسئولان حکومت میخواهند تا با آنان کمک نموده و بدیل بهتری را در اختیارشان قرار دهند.
پیشنهاد اهالی و دیگر زارعین هم به وزارت محترم است که باید که کاشت بدیل در نظر بگیرند، به خاطری که یک ولسوالی بسیار سرسیر و برشین است و پیشنهاد ما هم است که مردم نایده نگیرند دیگر، چون که مردم از این پدیده شوم دست کشیدند و ایراد تخریب کردند.
کشت کوکنار یا چرسه به خاطری مجبوریت مون میپاشیم، دیگر کشت دایجان نمیشوه، خاص به خاطری مجبوریت دیگر همه کشت ما را که امارت اسلامی زدن تخریب کردن، دیگر در بدل یک کشت یک کمک یک کاری به ما آمده کنند.
روند تخریب کشتزارهای کوکنار 3 ماه قبل در افغانستان آغاز گردیده بود که اکنون این کارزار در آستانه ختم شدن قرار دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خب، گزارش همکارم سمی خاوری را شنیدید در ارتباط با تخریب و محو مزارع کوکنار، که خب خبر خوبی است. امیدواریم که این مبارزه به صورت جدی در داخل افغانستان ادامه داشته باشه. اما خبر دیگه ای داشتیم که یک نوع کرم پیدا شده که مزارع زراعی مردم را در ولسوالی مالستان غزنی آسیب میزنه. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد و میخوایم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای زاهد، گزارش شما رو میشنویم.
سلامت باشی، سلام همچنین با شما و شنوندگان برنامه انعکاس. خشکسالی جاری در افغانستان که و حتی در منطقه و جهان تغییرات اقلیمی به یک مشکل جدی برای بشر تبدیل شده، افغانستان از این نگاه خیلی متضرر شده و در همین سلسله در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان و تازگی مردم یکی از ولسوالی های این ولایت شکایت دارند، خصوصا بخش زراعت و مالداری و دهقانان، و آنان میگویند که یک نوع کرم در این زمین های یکی از ولسوالی های غزنی پیدا شده است که زمین های زراعتی را به شدت آسیب رسانده. تعداد از دهقانان ولسوالی مالستان ولایت غزنی میگویند که در زمین های زراعتی این ولایت یک نوع کرم پیدا شده که در حال نابود ساختن حاصلات آنان است. این دهقانان در ولسوالی مالستان میگویند که این نوع کرم هم انواع حاصلات یا سبزیجات یا محصولات زراعتی را هدف قرار داده است. به گفته آنان حدود 20 روز می شود که این کرم هجوم بالای مزارع آنان آورده است و آنان را از همه چیز خلاص کرده است، و به گفته آنان این کرم مردم این ولسوالی به ویژه دهقانان را سخت آسیب دیده. به گفته آنان گندم باب و چیزهایی که برگ دارد برگهایشان را کاملا خراب کرده، کلا خورده و یک ضرری کلی است برای مردم و همه چیز را تخریب کرده. به گفته آنان این کرم از روزها به این طرف در حال خوردن برگ، خوشه و ساقه گندم، جو، کچالو، رشخه، شفتل و همه انواع محصولات کشت شده آنان است. به گفته باشندگان ولسوالی مالستان غزنی، مردم ابتدا با هزینه شخصی خود دواهای جلوگیری از شیوع این آفت را تهیه کرده بودند، اما به گفته آنان ظاهرا تلاش مردم بی‌فایده بوده است و آنان میگویند که مردم محل توانایی مالی تهیه داروهای ضد این آفت را ندارد. وضعیت زراعت مردم خیلی خراب است. به گفته آنان اگر دولت و موسسات توجه نکند، حاصل یک ساله مردم کلن برباد خواهد رفت، و از رشخه گرفته تا دیگر نهالها تا کچالو و دیگر همه چیز محصول زراعتی آنان تا برگها و چوب خود گندم را از بین برده است. آنان میگویند که باید حکومت و موسسات خارجی وارد اقدام شود. ولسوالی مالستان در غرب ولایت غزنی موقعیت دارد که 120 کیلومتر از مرکز این ولایت فاصله دارد و این ولسوالی کوهستانی است و به دلیل آب و هوای بسیار سردش تنها یک بار در سال امکان برداشت محصول دارد. امسال دهقانان و زراعت پیشگان این ولسوالی میگویند که احتمال دارد تا چند روز دیگر در صورت نرسیدن کمک برایشان به دلیل هجوم این کرم در کشتزارها و باغچه هایشان شانس برداشت همین یک فصل محصول را هم از دست بدهد. افغانستان یکی از کشورهای آسیب‌پذیر از تغییرات اقلیمی است که در کنار خشکسالی و سیلاب‌های شدید، آفت‌های مانند کرم‌ها، موله‌ها محصولات زراعتی دهقانان این کشور را با نابودی مواجه می‌سازد. قبلا سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد هشدار داده بود که ممکن است امسال 7 تا 12 میلیون تن گندم در افغانستان در اثر هجوم موله‌ها از بین برود که یک چهارم برداشت کل سال دهقانان یا مردم افغانستان را تشکیل می‌دهد.
بله، بسیار تشکر می‌کنم آقای زاهد از شما.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید. خدا حافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خب این هم گزارشی بود و گفتگویی بود با همکارم عزیز زاهد در ارتباط با آفات محصولات زراعی، کرمی که به هر حال دیده شده و با محصولات زراعی مردم آسیب میزنه در کنار مشکلات اقتصادی بسیار فراوانی که در داخل افغانستان هست، خشکسالی ها هست و بسیاری از مسائل دیگه که مردم را در تنگنا قرار داده. این هم خودش یک مسئله جدی است. مثلا ملخ ها هم که در آخر گزارش آقای زاهد و صحبتاشون مطرح بود یک مسئله جدی است. امیدواریم که حکومت طالبان برای همه این مشکلات طرحی و برنامه‌ای داشته باشه که مردم آسیب نبینن. وقتی میزان آسیب ها زیاد میشه طبیعی است که وضعیت مردم به لحاظ سلامتی به شدت تحت تاثیر قرار میگیره. وقتی غذای کافی برای خوردن نباشه، وقتی که نتونن مایحتاج اولیه خودشان را تامین بکنن، طبیعی است که هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روانی این آسیب های جدی را میبینن. در روزهای گذشته گزارش هایی را و مصاحبه هایی را در ارتباط با افزایش خودکشی در داخل افغانستان هم داشتیم که همه اینها ناشی از همین مشکلات اقتصادی است، ناشی از جنگ هست و بسیاری از مسائل دیگه‌ای که در داخل افغانستان هست. سیاست های طالبان در حوزه زنان، هم در حوزه کارشان و هم در حوزه تحصیلشان، اینا مسائلی است که به هر حال دامن میزنه به همه این موارد. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. ساعت 7:17 است و همچنان ما شما را همراهی میکنیم در خانه هایتان. امیدوارم که شما هم ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. خب خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که سال هاست که انواع و اقسام گوشی‌های همراه که در ایران سرقت میشه در بازارهای شهرهای افغانستان به قیمت ناچیزی با فروش میرسند. بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما به یکی از بازارهای کابل رفته و گزارشی تهیه کرده که دوستای ما تلاش کردن این گزارش را آماده کردن، در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
اگر گوشی همراه در افغانستان سرقت شد، معمولا به یکی از همین بازارها برده میشود، بازارهایی که البته تصفیه گرفتن از آنها هم به راحتی میسر نیست.
دوست خو معلوم نمیشه که شاق داشته باشه بگه من دوست هستم یا معلوم شه تلفنش هم میخریم.
در کابل فقط در همین نقطه 400 نفر گوشی‌های دست دوم را در کنار هم در این وضعیت میفروشند. البته ده ها پاساژ دیگر را هم در این شهر باید به این آمار اضافه کرد. مراکزی که گوشی‌های سرقت شده از ایران هم از آنجا سر در می آورد.
صبح کی یک آورد، اما تو یک تلفن آورد، یک لیست آورد که تابع زیادتر از 30-40 دانه بود به نظر. ما را گفت آ بله. خود گوشش نبود، فقط همون لیست کرده بود برام آورد، گفت که این را بخرین تو نرخاشم خوب میارد میصرفید. ولی من وقتی چون رفتم پیش پدرم گفتم این تو موضوع است، مال است، میگه است، من از هرات میتلم. پدرم گفت ما دوزی ایران است حتما. من گفت ما حتما است. گفت که از این موضوع بگذر.
گوشی های سرقت شده از ایران ظاهرا ابتدا به ولایت های هممرز افغانستان با کشورمان از جمله هرات و نیمروز منتقل و سپس در بازار این کشور از جمله کابل پخش میشود.
از هرات میامد نه، حالا هرات خوجه نمیگیره که از دوزی ایران زیاد میباشه نه. موبایل ها
از که نمیگیرن؟ از کی هست که نمیگیرن؟
تقریبا مدت یک ماه شد. نمی یک ماه است که مالای ایرانی کس نمیگیرن. چرا که ما رو گفتم مکتوب برام داده که موبایلایی که راجستر ایران نباشه نگیره، یعنی دوز ایران باید نباشه.
از طرف دیگر نیز برخورد با سارق و فروشنده کالاهای دزدیده شده جدی تر شده است.
دوران جمهوریت قدر پرسان و جویان نبود. حال امارت براحتی ازت نمگذره.
الان گفتی همین الان این گوشی رو از کسی خریدی که از ایران اومده بود. کارتون چیزی ازش گرفتی؟
طبعا چیست ما ضمانت میگیریم. ضمانت ازش میگیریم.
سرانگشت ازش میگیریم.
سرانگشت، مشخصات، شماره فال خودش، شماره فال پدرش.
به هر حال همه اینها هرچند در مقابل دوربین میگفتن دیگر گوشی های دزدیده شده از ایران را نمیخریم، اما در پشت دوربین برخی همدیگر را هنوز متهم به خرید مال دزدی میکردند.
من از دزدی های ایران کارش نمیکنم و خوشم ندارم. میکنن دکاندار اکثریت از ایران میارن.
یگان تو دکاندارای خلاف کار میخره. هنوز هم است. حکم شده.
قانون حکومت سرپرست افغانستان برای جلوگیری از خرید و فروش گوشی های دزدیده شده از جمله ایران گام خوبی است، اما کافی نیست. چرا که برای مال باخته ایرانی امکان پیگیری وجود ندارد.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
گزارش بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با گوشی های سرقتی که در بازارهای افغانستان خصوصا در کابل با فروش میرسه. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرد که این کشور یکی یکی در میان 10 کشور آسیب پذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی است. اوچا در توییتی نوشت خشکسالی در افغانستان در حال تشدید است که معیشت را از بین میبره و گرسنگی را افزایش میده. دما در این کشور سریعتر از حد متوسط جهانی در حال افزایش است. این نهاد بین المللی همچنین خاطر نشان کرد که در حال حاضر 21.2 میلیون نفر در افغانستان، بیش از نیمی از جمعیتی کشور، با آب آشامیدنی بهداشتی دسترسی ندارند. سازمان ملل متحد پیشتر گزارش داده بود که افغانستان در رتبه ششم آسیب دیده ترین کشورهای جهان در برابر تهدیدات اقلیمی قرار دارد و در 3 سال اخیر بیشتر مناطق افغانستان با خشکسالی شدید روبرو بوده. خب عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که داریم به ماه محرم میرسیم و در این ماه عزاداری ها در نقاط مختلف دنیا خصوصا در داخل افغانستان و همینطور در ایران به شکل کاملا پرشکوه برگزار میشه. هیئات، تکایا و جوانان در نقاط مختلف تلاش بسیار فراوانی دارن که عزاداری های ماه محرم را هرچه با شکوه تر برگزار بکنند. در ایام ماه محرم سعی میکنیم که در ارتباط با عزاداری هایی که برگزار میشه خصوصا در حوزه مهاجرین، تکایایی که وجود داره، مساجدی که وجود داره، هیئت هایی که وجود داره و در این زمینه دارن فعالیت میکنن، گزارش هایی رو تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم و این هیئت ها رو خدمت شما معرفی بکنیم. این یک بحث. بحث دیگه اینه که این روزها خبرهای زد و نقیزی به گوش میرسه در ارتباط با محدودیت هایی که در داخل افغانستان از طرف طالبان وضع شده برای برگزاری مراسم های عزاداری در محرم و در عاشورا. از یک طرف گزارش ها به صورت جدی مطرح هست، از اون طرف مقامات طالبان دارن این موضوع رو رد میکنن. این خبرها زد و نقیز هست. سعی میکنیم در برنامه آینده انعکاس انشالله به صورت مفصل به این موضوع بپردازیم و ببینیم که صحت و سخم ماجرا چی هست. با این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما هستید. انشاءالله که از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت برده باشید. برنامه انعکاس تقدیم شما عزیزان شد. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. انشاءالله بعد از اذان مغرب همکارانم آخرین بخش خبری را به اطلاعتان خواهند رساند.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
التماس دعا داریم از شما مؤمنان خداجو، همچنان همراه ما باشید. بله، ساعت 7:30 به وقت افغانستان است. دعوت میکنم اینک آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم در خدمت شما عزیزان باشم. ملا محمد حسن آخوند، رئیس پیشین حکومت طالبان، پس از وقفه 2 ماهه بار دیگر به قدرت در افغانستان بازگشت. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز اعلام کرد که ملا محمد حسن آخوند با دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به کابل بازگشت تا وظایف خود را به عنوان رئیس کابینه از سر بگیرد. کریمی افزود که ملا محمد حسن آخوند پس از گذراندن دوره درمان و استراحت در قندهار به کابل بازگشت. در 2 ماه گذشته مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی حکومت طالبان، مسئولیت سرپرستی کابینه را بر عهده داشت. محمد حسن آخوند 72 ساله پس از روی کار آمدن گروه طالبان از اوت سال 2021 به عنوان رئیس دولت موقت طالبان انتخاب شده بود. نخستین آیین تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی توسط شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد و جامعه روحانیت امامیه هرات برگزار شد. در این مراسم حسین شرافتی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران، حجت الاسلام و المسلمین سید جواد وحیدی، رئیس جامعه روحانیت امامیه هرات، پیرامون عزاداری ماه محرم و سفر 40 مهاجرین افغانستانی سخنرانی کردند. یدالله شیخزاده، رئیس شورای هیئات و جلسات مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد، در این مراسم اظهار کرد که جامعه پیرغلامان حسینی به عنوان قشر تأثیرگذار و الگودهنده و نوجوانان و جوانان می توانند نقش بسزایی را در ترویج فرهنگ حسینی ایفا نمایند. شیخزاده با تاکید بر این که از پیرغلامان اهل بیت علیهم السلام باید همواره تجلیل صورت بگیرد گفت که این کار علاوه بر آن که به نوعی در راستای حفظ شعائر حسینی است، می تواند آنها را به عنوان الگو به جامعه دینی و مذهبی معرفی کند. والی بامیان افغانستان تاکید کرد امنیت مساجد و تکایا در محرم حسینی امسال با مشارکت مردمی تامین خواهد شد. مولوی عبدالله سرحدی، والی بامیان، امروز در نشستی با علما و طلاب بامیان با اطمینان دهی از تامین امنیت در ایام محرم حسینی از علما و برگزار کنندگان مراسم محرم خواست تا مردم نیز در کنار نیروهای امنیتی کمیسیون تشکیل بدهند و برای تامین امنیت ورودی‌های داخل مساجد و منابر چند نفر را از میان خود انتخاب کنند و به صورت شبانه روزی متوجه ورودی‌ها، نقاط آسیب پذیر و اماکن پرتردد باشند. سرحدی افزود که تدابیر امنیتی شدید در سطح ولایت بامیان، به خصوص مکان‌های پرازدحام و نواحی شهر و مرکز بامیان، از قبل اتخاذ شده است و مسئولین و نیروهای امنیتی به طور شبانه روزی در خدمت شهروندان قرار دارند تا مردم بتوانند در مرکز و ولسوالی‌ها با خیال راحت مراسم عزاداریشان را برگزار کنند. والی بامیان با اظهار اینکه گروه تروریستی داعش ساخته آمریکا است تصریح کرد داعش وجود خارجی ندارد و هر چه هست مربوط به آمریکا است. معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان از سرمایه گذاران داخلی و خارجی دعوت کرد تا در حوزه معادن این کشور فعالیت کنند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس حکومت طالبان، در مراسم افتتاحیه 2 نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل گفت با تامین امنیت سراسری زمینه خوبی برای سرمایه گذاری و استخراج معادن نسبت به هر وقت دیگر مساعد شده است. ملا برادر در ادامه از سرمایه گذاران افغان و خارجی دعوت کرد تا در افغانستان سرمایه گذاری کنند و برای جذب سرمایه خارجی تصریح کرد که سرمایه گذاران خارجی از تمامی امتیازاتی برخوردار هستند که به سرمایه گذاران افغان داده می شود. دومین نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه با حمایت حکومت طالبان با هدف بازاریابی محصولات و تولیدات افغانستان، حمایت از سرمایه گذاری ملی، فراهم نمودن روابط میان تاجران ملی و بین المللی، معرفی تولیدات و محصولات داخلی برای شهروندان راه اندازی شده است. در این نمایشگاه محصولات و تولیدات مختلف کشاورزی، ساختمانی، صنایع دستی، تجهیزات پزشکی، دارو و دیگر محصولات در صدها غرفه به نمایش گذاشته شده است و علاوه بر تولید کنندگان داخلی، تولید کنندگان ایران، ترکمنستان، ترکیه، پاکستان و شماری از کشورهای دیگر در آن حضور دارند. وزیر زراعت و دامداری حکومت طالبان بر فعالیت کارکنان سازمان ملل متحد تاکید کرد. عطاالله عمری وزیر زراعت و دامپروری حکومت طالبان امروز در دیدار ریچارد ترانچارت رئیس سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در کابل تاکید کرد که بدون ترس در سراسر افغانستان فعالیت کنید. عطاالله عمری افزایش کمک‌های جامعه جهانی را به مردم افغانستان خواستار شده است. وزیر زراعت و دامداری حکومت طالبان در این دیدار اظهار داشت کابل سهولت‌های لازم برای سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد را فراهم خواهد کرد تا پروژه‌های نیمه تمام خود را در افغانستان کامل کند. عطاالله عمری پیشتر تاکید کرده بود امیدوار است در آینده نزدیک بتوانیم نیازهای ضروری افغانستان در زمینه مواد غذایی از داخل کشور تامین شود و افغانستان از کشوری وارداتی به کشوری صادراتی تبدیل شود. وزیر دفاع پاکستان بر مبارزه با تروریستا بدون کمک طالبان تاکید کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان امروز در واکنش به اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان در خصوص پاکستان تاکید کرد بدون همکاری افغانستان از گروه‌های تروریستی را از خاک این کشور ریشه‌کن خواهیم کرد. مجاهد ضمن رد فعالیت تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان گفته بود افغانستان نباید به دلیل مشکلات امنیتی در افغانستان ملامت شود، عوامل این ناکامی ها باید در داخل پاکستان جستجو شود. وزیر دفاع پاکستان پیشتر با اشاره به حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP در افغانستان گفته بود تروریستایی که خون پاکستانی ها را ریختند در این کشور پناه گرفتند. اظهارات اخیر مقامات پاکستانی پس از آن مطرح شد که در حملات اخیر گروه تحریک طالبان پاکستان 12 نظامی پاکستانی در ایالت بلوچستان این کشور کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان از جمله گروه‌های مهم مخالف مسلح است که با دولت اسلام آباد در ستیز است. دولت پاکستان عناصر این گروه در بخش‌های شمالی و شمال غرب این کشور را عامل اصلی اقدامات تروریستی ضد نیروهای امنیتی می‌داند. حکومت طالبان افغانستان در این زمینه بارها به عنوان میانجی بین گروه غیرقانونی تحریک طالبان و اسلام آباد عمل کرده تا آتش‌بس بین طرفین برقرار شود، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. و وزارت صحت‌عامه حکومت افغانستان اعلام کرد واکسین فلج اطفال برای 1.7 میلیون کودک در 5 ولایت این کشور آغاز شده است. وزارت صحت‌عامه حکومت افغانستان اعلام کرد اجرای طرح واکسیناسیون فلج اطفال یا پولیو در ولایات قندهار، هلمند، زابل، اروزگان و نیمروز آغاز شده است. بر اساس بیانیه این وزارتخانه قرار است در این طرح 4 روزه 1.7 میلیون کودک علیه بیماری فلج اطفال واکسینه شوند. این واکسیناسیون در حال اجرایی شده که در سال جاری میلادی 5 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در ولسوالی های بتیکوت، کوت، نازیان و دوربابای ولایت ننگرهار در شرق افغانستان ثبت شده است. بیماری پولیو درمان ندارد و فقط با واکسیناسیون قابل پیشگیری است. افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که بیماری فلج اطفال هنوز کودکان آنها را تهدید می کند. رسانه های افغانستان پیش از این نیز به نقل از گزارش سازمان بهداشت جهانی تصریح کرده بودند دلیل اصلی گسترش این ویروس رفت آمدهای نامنظم مردم و بیماران از پاکستان به افغانستان در گسترش این ویروس تاثیرگذار بوده است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو شام
پای پا رادیو دری.
دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه کلام ناب. در این برنامه بخش دوم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری درباره انصاف را خواهید شنید.
سلام کرد شرابی که صفای یار دارد،
کلام ناب
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
تو این بحث ما میخواییم بگیم من به عنوان یک عضو، دقت کنید، من به عنوان یک عضو از اعضای جامعه که با اشخاص گوناگون توی جامعه ارتباط دارم و با گروه‌های مختلف توی جامعه ارتباط دارم، خود من ممکنه متعلق به گروهی باشم در برابر گروه دیگر، یا اینکه نه در همون هویت شخصی خودم با گروه‌های مختلف در تعامل باشم، من میخوام رابطه خودم رو با همه حوزه‌هایی که توی زندگی اجتماعی پیش روی من هست بر اساس انصاف تنظیم کنم. بحثی که ما الان داریم اینه. اگر این مسئله از من شروع بشه، یعنی هر کسی از خودش شروع کنه و تعمیم پیدا کنه، نتیجه این خواهد شد که توی جامعه انصاف جریان پیدا میکنه. این کار رو باید هر کسی از خودش شروع کنه و بهش بپردازه، دامن بزنه. خودش که موفق شد تو همه روابط اجتماعی میتونه پرچمدار انصاف باشه، همه رو میتونه به این مسئله تا اونجایی که نفوذ و تأثیر داره دعوت کنه و به این ترتیب اثر دلانگیز حریم شناسی و حریم داری توی جامعه و رعایت عدل و انصاف توی روابط اجتماعی پراکنده خواهد شد و مشام همگان رو معطر و مشکین خواهد کرد. خب حالا که این مسئله مشخص شد، این روایت برای ما فهمیده میشه. وقتی این مقدمات روش فکر که میکنیم، بعد عظمت این حدیث نورانی رو که از وجود مقدس پیامبر اکرم هست میتونیم درک بکنیم که حضرت فرمودن از بین همه کارها سه چیز است که از اوج و برجستگی خاصی برخورداره. از این سه حضرت تعبیر کردند به سید الاعمال. سید الاعمال یعنی چی؟ آقای عملها. یعنی بین همه کارها این سه تا سیادت دارن، آقایی دارن. جالبه، اولین موردش عبارت است از انصاف در روابط اجتماعی. اینکه تو در رابطه خودت با دیگران انصاف رو همیشه محور قرار بدی و اصل فراموش نشدنی و جدی، این رو به عنوان میزان در رابطه خودت با دیگران قرار بدی، انصاف. دوم، مواسات با برادران و خواهران ایمانی در مال. یعنی انسان تو روابط دوستانه خودش و ایمانی خودش با سایر افراد جامعه اونها رو از مال خودش و از ثروت خودش بهره‌مند کنه و خلأهای اقتصادی زندگی اونها رو از جیب خودش پر کنه. سوم، ذکر الله علی کل حال. این که کسی در همه حال به یاد خدا باشه، در همه حال. ذکر الله علی کل حال، این که انسان گاهی به یاد خدا باشه، گاهی هم غافل باشه، یا کمتر به یاد خدا باشه، بیشتر از خدای متعال غافل باشه، اون حالی که بنده و امثال بنده نوعا داریم، این مهم نیست. اونی که خیلی مهمه همون دوام این ذکره، ذکر الله علی کل حال. این که انسان موفق بشه در همه حال، یعنی به یک وضعی برسه که در همه حال به یاد خدا باشه، که خدا انشالله روزی کنه این سه محور رو. ما در مسئله انصاف میخواییم طرف رو همون گونه که هست ببینیم. اگر 100 تا نقطه مثبت داره 10 تا نقطه منفی داره، هم اون 100 تا نقطه مثبت رو ببینیم، هم این 10 تا نقطه منفی رو ببینیم و این گونه درباره او قضاوت کنیم. این میشه یک قضاوت واقع بینانه که درش انصاف رعایت شده. هر جا شما واقعیت رو بتونید در اندیشه خودتون، در لحاظ خودتون، در تصدیق خودتون، در تکذیب خودتون و خلاصه در قضاوت‌های خودتون به حساب بیارید، اونجا شما انصاف رو رعایت کردید و اونجا شما تونستید واقعیت رو ببینید. واقع بینی یعنی همون نگاه منصفانه. خب و این رو شما یادتون باشه کار آسانی نیست، حالا بعدن راجبش فکر کنید میبینید چرا سخته اینکه حضرت اینو به عنوان سید الاعمال گفتن، چون معمولا تو قضاوت ما درباره دیگران حالات درونی ما به کار میفته، دوستی و محبت ما دخالت میکنه. گاهی وقتا مثلا یک مادر نسبت به فرزند خودش نمیتونه رابطه منصفانه و قضاوت منصفانه ای داشته باشه، میگه اگر کسی تو این عالم باشه که بشه روش حساب کرد فقط بچه ای منه. این دختر من اصلا حرف نداره، بهترین دختر دنیاست، اشکالاتش رو نمیبینه، یعنی ندیده میگیره و هرچی که میبینه اون حسن و مثلا نقاط مثبت و امتیازش هست. این نگاه نگاه غیر عادلانه غیر منصفانه است، در حالی که این دختر خانم صد اشکال و عیب هم تو رفتارش، تو اخلاقش، تو شخصیتش، تو منشش داره. اما مادر بخواد اینجا اون محبتش دخالت میکنه، قضاوت او رو مختل میکنه. این قضاوت دیگه قضاوت منصفانه ای نیست، یا گاهی مثلا دشمنیه با کسی، مثلا کسی در حق ما بدی کرده، ما یک کینه ای تو دلمون نسبت به او پیدا شده. این کینه و حالت عداوت و دشمنی و ناراحتی که نسبت به او داریم باز قضاوت ما رو مختل میکنه، به گونه ای که ما خوبی های او رو دیگه نمیبینیم یا فتیله خوبی هاش رو در منظر میکشیم پایین، اصلا به حساب نمیاریم. از این طرف بدی ها و اشکالات او رو بسیار زیاد میکنیم و گسترده میکنیم و به رخ میکشیم. اینها یعنی خروج از معیار عدل و انصاف تو رابطه ما با دیگران. پس گاهی محبت، گاهی نفرت و کینه، گاهی خوشنود شدن، گاهی ناخوشنود شدن از دیگران میتونه کلن قضاوت ما رو درباره دیگران تحت تاثیر قرار بده و ما رو از عدل و انصاف نسبت به اونها خارج کنه. پس ملاحظه فرمودید که اصل انصاف و عدل با همه اون اهمیت خودش در همه حوزه های روابط اجتماعی، اعم از میان فردی، در روابط دوگانه، دو نفره، تا روابط بین گروه ها و بین احزاب، بین جناها توی جامعه میتونه جریان پیدا کنه. اگه برقرار بشه همراه خودش امنیت و دوستی و محبت و تداوم دوستی ها، تداوم همکاری ها رو خواهد آورد. اگر رعایت نشه همه این چیزها رو به هم خواهد ریخت. نقطه آغاز رعایت انصاف در ذهن ما نسبت به دیگران هست، در قضاوت ما نسبت به دیگران هست و بعد در سخن ما نسبت به دیگران و اونگاه در عمل ما نسبت به اونها، یعنی در حوزه های رفتاری ما نسبت به اونهاست که خودش رو نشان میده.
دوستان و شنونده های گرامی، با پایان برنامه های رادیو دری رسیدیم. تشکر میکنیم از این که همراه ما بودید. خداوند یار و یاور همگی شما عزیزان باد.